بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که پنج حاسه ظاهر داریم که هر کدوم یکی از کیفیات محسوسه رو درک میکنن بلا واسطه. مثلا بصر لون رو درک میکنه و سامعه صوت رو و هاکزا. اون چرا که بصر درک میکنه یا سمع درک میکنه یا بقیه حواس بلا واسطه درک میکنن محسوس اولی میگیم، محسوس بلا واسطه میگیم. اما بعضی محسوسات هستن که همین حواس درکشون میکنن، نه بلا واسطه بلکه مع الواسطه. مثلا شکل رو باصره درک میکنه اما به توسط لون. ابتدا لون رو درک میکنه و بعد به وسیله لون شکل رو. این شکل رو میگیم محسوس ثانی. لون اختصاص به باصره داره، غیر از باصره حاسه دیگه لون رو درک نمیکنه. پس این لون که محسوس اولی برای باصره است، محسوس مفرد هم هست، یعنی فقط یک حس او رو درک میکنه، یک حس او رو حس میکنه. اما شکل هم به وسیله چشم درک میشه اما با توسط لون، هم به وسیله لامسه درک میشه اما به توسط صلابت. مثلا صلابت جسمی رو ما دست میمالیم، از روی او شکلش هم میفهمیم، چشممون هم بسته باشیم شکل رو با دستمون تشخیص میدیم. پس شکل به وسیله چند حاسه درک میشه نه به وسیله یک حاسه مخصوص، لذا حس شکل رو میگیم محسوس مشترک. پس محسوس اولی محسوس مفرد نامیده میشه و محسوس ثانی محسوس مشترک نامیده میشه. اون حاسی هم که محسوس مفرد رو درک میکنه حاس مفرد نامیده میشه. یعنی بصر در فرضی که مثلا لون رو درک کرده حاس مفرد نامیده میشه، ولی اون حاسی که محسوس مشترک رو درک میکنه حاس مشترک نامیده میشه. مثلا همین بصر در وقتی که شکل رو درک میکنه حاس مشترک نامیده میشه. پس برای ما حواس مفرد وجود داره و محسوسات مفرد وجود داره، همچنین حواس مشترک وجود داره و محسوسات مشترک وجود داره. ایشون می‌فرماید که ما دو بحث در اینجا داریم. بحث اولمون در محسوسات مشترک است که حدود یک صفحه طول می‌کشه. بحث دوم در حواس مشترک است که تا آخر فصل طول می‌کشه. پس این دو صفحه که باقی مونده بحث در محسوسات مشترک، محسوسات مشترک و حواس مشترک است. این بحث در اسفار جلد 8 صفحه 201 آمده، در مباحث جلد 2 صفحه 319 آمده. 201 اسفار 201 جلد 8 201 مباحث جلد 2 319. تا حالا هر بحثی که داشتیم بحث در حواس مفرده و محسوسات مفرده بود. این دو سفر اختصاص میدیم به بحث در حواس مشترکه و محسوسات مشترکه. فالحواس المفرده والمحسوسات المفرده ما ذکرناه. حواس مفرد و محسوسات مفرد اونایی هستن که ما ذکرشون کردیم، یعنی حواسی که یک چیز رو درک میکنن، محسوساتی که به وسیله یک حاسه درک میشن، اینا همونایی بودن که تا حالا ذکر کردیم. و هاهنا در اینجا حواسی داریم که مشترکند و محسوساتی داریم که مشترکند. حواس مشترک همون حواس پنجگانند بیان میکنیم، منتها چون محسوسات مشترک رو درک میکنند به این مناسبت حواس مشترک نامیده شدن. و محسوسات مشترک محسوساتی هستن که با بیش از یک حاسه درک میشن، حالا یا با دو حاسه یا با هر پنج حاسه درک میشن، علی‌ای‌حال بیش از یک حاسه در درک اونها دخالت داره. فلنتکلم اولا فی المحسوسات المشترکه. اولا در محسوسات مشترکه بحث میکنیم. پیداست که اولا ثانیاً میخواد، ولی در عبارات مصنف ثانیاً نمیاد، ولی ثانیاً در عبارتش هست، البته مفادش هست ولی خودش نیست. نتکلم اولا در محسوسات مشترکه و ثانیاً در حواس مشترکه. محسوسات مشترکه رو ادامه میدیم تا همین صفحه خط 20. از خط 20 بحث ثانیاً شروع میشه که در حواس مشترکه است. یعنی فلبصر یدرکل ازم و شکل و العدد از اینجا و ثانیاً شروع میشه که تا آخر فصل طول میکشه. پس دو مبحث در اینجا داریم، یکی محسوسات مشترکه، یکی هم حواس مشترکه. فنقول در محسوسات مشترکه ایشون دو مطلب رو ذکر میکنه. یکی محسوسات مشترکه چیست و دیگر این که این محسوسات مشترکه آیا حقیقتاً محسوسند یا نه. در مطلب اول ایشون می‌فرماید که محسوسات مشترکه عبارتند از محسوساتی که به کمک محسوسات اولیه حس میشند، یعنی بلا واسطه محسوس نیستند بلکه مع الواسطه محسوسند. یعنی باید اشیایی حس بشند تا به توسط اون اشیا این محسوسات مشترکه حس بشن. و اینها رو ذکر میکنن که چند تان دیگه توضیح دادن نمیخواد. بحث دومشون اینه که آیا این محسوسات حقیقتا محسوسن یا حقیقتا محسوس نیستن که میرسیم. فنقول ان الحواس منا قد تحس و مع ما تحس اشیاء اخرى. این اشیاء اخرى مفعول تحسوی اوله، مفعول تحسوی دوم نیست. مع ما تحس جمله است تقریبا معترضه. حواس ما گاهی حس میکنند در کنار محسوسات خودشون حس میکنند اشیاء دیگری رو که اگر این اشیاء دیگر انفردت وحدها تنها بودن به توسط محسوسات اولیه اون حواس به حاسه عرضه نمی شدند لم تو هست محسوس نمی شدند. اگر بخوان محسوس بشن باید به توسط محسوسات اولیه حواس به حواس داده بشن. و اون اشیاء عبارتند از مقادیر. اینا اشیاء هستن که بدون واسطه درک نمیشن، توضیح نمیخواد. مقادیر اوزا، این که شیعی نسبت به شیعه دیگه چه وضعی داره، ما این دوتا شیعه رو میبینیم اما وضعشون رو نمیبینیم، یا این دوتا شیعه رو لمس میکنیم وضعشون رو مستقیم لمس نمیکنیم. اینا احتیاج داره به توسط درک. اوزا احتیاج داره به توسط. ول اعداد، تعداد اینها رو ما به وسیله معدود تشخیص میدیم. یعنی اگه معدودمون لون باشه از طریق لون تشخیص میدیم چند تا لونه، میفهمیم عدد در کاره. چند تا مثلا صلابت داریم از لمس میفهمیم که چند تا عدد اینجا هست. به هاش ازا حرکات، سکونات، اشکال، قرب و بعد، مماسه، تماس و ما هو غیر ذلک، آنچه که غیر از این هاست. ممایت خلوفی هل، از چیزهایی که در سلک این مذاکر داخل میشه، در ردیف همین مذاکره، غیر از این مذاکره ولی در ردیف ایناست، در سلک ایناست. یعنی و ما هو من هذا القبیل. خب این مطلب اول. مطلب دوم و لیس انما تحس هذه بالعرض. بالعرض ایشون بیان میکنه که این محسوسات مشترک محسوسات حقیقی هستند، بالحقیقه محسوسند، بالعرض محسوس نیستند. مقدمتاً باید گفته بشه که اشیایی که واسطه دارند، احکامی که به واسطه برای موضوعاتی اثبات میشند، این احکام بر دو قسمند: احکامی که واسطه در ثبوت دارند و احکامی که واسطه در عروض دارند. مثلا حرکت یک حکمه، این رو ما به توسط سفینه به جالس سفینه نسبت میدیم. یعنی میگیم جالس سفینه، اون شخصی که تو سفینه نشسته متحرکه. اما چرا به اون میگیم متحرک؟ به خاطر اینکه سفینه متحرکه، حرکت از طریق سفینه و به توسط سفینه به جالس سفینه نسبت داده میشه. پس محمول بر موضوع بار میشه به توسط. گاهی گاری رو میگیم متحرک، اما به توسط اون اسبی که داره حرکت میکنه تحرک رو به این گاری که به دنبال اسب کشیده میشه نسبت میدیم. یا به واگن‌های قطار حمل میکنیم متحرکون رو، اما باز به توسط اون دیزل و لوکوموتیوی که این واگن‌ها رو میکشه ما حمل متحرکون بر واگن میکنیم. این دو مثال. در مثال اول که متحرکون رو به جالس سفینه به توسط سفینه نسبت میدیم، واسطه‌مون که سفینه باشه واسطه در عروضه، یعنی حرکت عارض بر جالس سفینه است به توسط سفینه. در مثال دوم که حرکت رو به گاری نسبت میدیم به توسط اسب، اسب واسطه در ثبوته. قانون در واسطه در عروض اینه که همیشه اون محمول مال واسطه است حقیقتا و مال ذل واسطه نیست اصلا. اگر به ذل واسطه نسبت داده میشه مجازن نسبت داده میشه. مثلا حرکت رو اگر ما به ذل واسطه که جالس و سفینه است نسبت میدیم، به توسط سفینه است و این جالس و سفینه که ذل واسطه است واقعا حرکت نداره، توی کشتی ساکن نشسته. حرکت واقعا و حقیقتا مال واسطه است، یعنی مال سفینه است. بالمجاز ما نسبتش میدیم به جالس و سفینه. اما در واسطه در ثبوت اینطور نیست. اون محمول رو میتونیم به ذل واسطه هم حقیقتا نسبت بدیم، همونطور که به واسطه نسبت میدیم. مثلا حرکت رو همونطور که به واسطه یعنی اسب نسبت میدیم حقیقتا، همچنین به گاری هم نسبت میدیم حقیقتا. یعنی واقعا گاری هم داره حرکت میکنه، اینطور نیست که مثل جالس سفینه ساکن باشه، واقعا متحرکه، منتها حرکت تبعی داره به تبع اسب. پس در صورتی که واسطه در عروض باشه، محمول به ذل واسطه نسبت ندارد مگر به عرض و المجاز و حقیقتا مال واسطه است. در صورتی که واسطه در ثبوت باشه، محمول به ذل واسطه هم نسبت داره، به واسطه هم نسبت داره، هر دو نسبتش هم نسبت حقیقی است، نسبت مجازی نیست. حالا در ما نحن فیه، در مورد بحث ما، مثلا فرض کنید که شکل ذل واسطه است و لون واسطه است. مرئی بودن که یه نوع محسوسه، هم میخواییم به واسطه نسبتش بدیم که لونه، هم میخواییم به شکل به ذل واسطه نسبتش بدیم که شکله. اما میخواییم ببینیم نسبتش که به لون حقیقیه، یعنی لون رو حقیقتا میشه گفت مرئی، لون رو حقیقتا میشه گفت محسوسه بالبصر، اما شکلم آیا حقیقتا محسوسه بالبصره یا شکل مجازن محسوسه بالبصره، مجازن مرئیه. اگر لون واسطه در عروض باشه، شکل حقیقتا محسوس بالبصر نیست بلکه مجازن محسوسه، مجازن مرئیه. اما اگر لون واسطه در ثبوت باشه، شکل حقیقتا محسوس و مرئیه، همونطور که خود لون هم حقیقتا محسوس و مرئیه. به تعبیر ایشون، آیا مثلا شکل محسوس بالعرض یا محسوس بالحقیقه است؟ می‌فرمایند که شکل محسوس بالعرض نیست، محسوس بالحقیقه است، واقعا حس میشه، منتها به توسط، به واسطه. واسطش واسطه در ثبوته، همونطور که اون واسطه محسوسه بالحقیقه، این ذل واسطه هم محسوس بالحقیقه، منتها واسطه محسوس است بلا واسطتن و به ذات، اما این ذل واسطه محسوس است مع الواسطه و به تبع، ولی هر دوشون واقعا محسوسند. یعنی واقعا شکل محسوس نیست؟
چرا محسوسه؟ هر دو محسوسه حقیقتا.
بله.
اما به این نحو که بگیم لون واسطه در ثبوت بود، یه مشکل
میشه. چرا؟
چون مثلا اگه محسوس جسم لون نداشته باشه،
جسمی لون نداشته باشه، خود جسم دیده نمیشه، خود جسم دیده نمیشه، شکلش هم دیده نمیشه. اگه جسمی لون نداشته باشه مثل هوا، شما هوا رو نمیتونید ببینید، لون نداره، نمیتونید ببینید، شکلش هم نمیتونید ببینید. اصلا ممکن نیست جسمی باشه که لون نداشته باشه در این حال مرئی بشه. پس در همه جا لون واسطه در ثبوت. البته در وقتی که بخوام شکل رو ببینیم لون واسطه در ثبوته، در صورتی که بخوام شکل رو لمس کنیم صلابت واسطه در ثبوته، در هر جا به مناسبت خودمون حس. خب فقط یه مطلب میمونه و اون این که واقعا بدون دخالت هیچ استدلالی ما شکل رو حس میکنیم و میبینیم همونطور که لون رو میبینیم. این رو البته بعد خودشون استدراک میکنن، میفرمان بعید نیست که استدلالی هم در دیدن شکل نقش داشته باشه که ما تنها از بصر استفاده نکنیم برای دیدن شکل، از بصر استفاده کنیم، از لون استفاده کنیم، ولی استدلالی هم در کنارش باشه، این بعید نیست. ولی باز هم با وجود این استدلال نمیتونیم بگیم شکل محسوس نیست. محسوس هست، به بصر هم محسوسه منتها به کمک لون، اما این محسوس مثل خود لون نیست که بدون واسط، بدون استدلال دیده بشه، با استدلال دیده میشه. پس شکل محسوس بالعرض نیست، بلکه محسوس بالحقیقه است. محسوس بالعرض مثل ابا امر، مثلا مثال خودشون مثل ابا امره. فرض کنید این انسان موجود رو ما میبینیم، این در عینی که یک انسان دارای شکل خاص و رنگ خاصه، در عین حال ابا امرم هست، یعنی این یک کنیه اضافی رو هم داره که مضاف ابا امره. ابا امر بودنش رو ما اصلا حس نمی کنیم، نه با واسطه نه بدون واسطه. پس ابا امر محسوس حقیقی نیست. اگر محسوس باشه محسوس بالعرضه، بالعرضه و المجاز، یعنی لون واسطه در عروض حس و مرئیون بر ابا امر شده، بر خود این هیکل حس آرز، مرئیون آرز میشه، مرئیون حمل میشه بدون واسطه بر لونش، اما بر ابا امر بودنش مرئیون بالعرض و المجاز هم میشه. یعنی واقعا اون ابا امر بودن من حیث انه ابا امر مرئی نیست، مرئی بودنش به توسط لونه، اون هم لون واسطه در عروضه. پس مرئیون به لون نسبت داده میشه حقیقتا، به ذل واسطه که ابا امر نسبت داده میشه بالعرض و المجاز. چرا؟ چون ابا امر اصلا در قوای ادراکی ما نیامده از طریق حس، ولی اون که از طریق وهم و اینها بیاد، ولی از طریق حس نیامده. پس محسوس نیست، اگرچه مدرک هست، ابا امر مدرک هست، اما محسوس نیست، نه به واسطه محسوسه نه بلا واسطه محسوسه، علی حال محسوس نیست. اگر محسوس نبود نسبت دادن محسوسون به او نسبتی بالعرض و المجازه. مصنف میخواد ادعا کنه که شکل و امثال شکل که محسوسات مشترک هستند، محسوسات مشترک هستند، از قبیل ابا امر نیستند، یعنی اینطور نیستند که محسوس بالعرض باشند که اصلاً رسم و شکلی در حس ما نداشته باشند، بلکه رسم و شکلی در حس ما دارن منتها به توسط، به واسطه. پس محسوس حقیقی هستن، نه محسوس بالعرض. خلاصه این شد که محسوس بالعرض اونیست که رسم و شکلی در رسمی و خیال و شبهی در حس ما نداشته باشند. محسوس بالعرض اونه، مثل ابا عمر. و شکل، رسم و شبه در حاسه ما داره ولو به واسطه. پس شکل محسوس بالعرض نیست، قیاس شکل ثانیست. محسوس بالعرض اونیست که رسم و شبهش در حواس ما نباشه، نه مع الواسطه نه بلا واسطه. ولی شکل رسم و شبهش در حواس ما هست منتها مع الواسطه. پس شکل محسوس بالعرض نیست، همونطور که لون محسوس بالعرض نیست، چون رسم و شکلش و شبهش در حاسه ما هست بلا واسطه. خلاصه هرچی که شبه و رسمش در حاسه ما باشه بلا واسطه یا مع الواسطه محسوسه، و شکلم از این قبیله، پس محسوسه. منتها محسوسه اولی نیست، محسوس ثانوی است، محسوس با واسطه است. و صرف واسطه داشتن باعث نمیشه که از محسوس بودن خارج بشه. ابا امره که من حیث هو و ابا امر محسوس نیست. چرا؟ چون هیچ رسم و شبهی در حاسه ما نداره، در قوای ادراکی ما آمده منتها از طریق حس نیامده. چون از طریق حس نیامده محسوس نیست. اینم مطلب دومیش. ولیس انما تحس هذه بالعرض، این محسوسات مشترکه که ذکر کردیم بالعرض حس نمیشن، بلکه بالحقیقه حس میشن. محسوس بالعرض نیستن، محسوس بالحقیقه هستن. و ذالک، علت این که اینها محسوس بالعرض نیستند این است که لان بیان این که اینها محسوس بالعرض نیستن به این جهت است که محسوس بالعرض چیزی است که محسوس بالحقیقه نباشد، لکن نهو، یعنی بلکه مقارن با محسوس بالحقیقه باشد. مقارن لما یحس بالحقیقه، خودش محسوس بالحقیقه نباشه، مقارن محسوس بالحقیقه باشه. اینو میگیم محسوس بالعرض. مثل این که ما ابا عمرو و ابا خالد رو میبینیم، محسوس در این صورت شکل و لون است، ولیکن عارض شده است که این محسوس که شکل و لون باشه مقارن شده است لشیء مضاف، با یه شیء مضاف که عبارت از ابا عمری یا ابا خالدی باشه. فنقول، ما میگیم انا احسسنا بالمضاف، ما ابا عمرو دیدیم، در حالی که ما ابا عمرو ندیدیم، ما رنگش رو دیدیم، شکلش رو دیدیم، هیکل رو دیدیم، خود ابا عمرو به ما انه و ابا عمرو حس نکردیم. فنقول و انا احسسنا بالمضاف، میگیم ما حس کردیم مضاف رو، یعنی ابا عمرو، در حالی که لم نحسه، البته حتما حسش نکردیم. ولا فی انفسنا خیال او وهم ولا رسم لابی خالد من حیث و ابو خالد، در نفس ما شبهی، وهمی، نشانی از ابی خالد من حیث و ابو خالد نیست. اصلا در نفس ما و در قوه درک ما نشانی از ابو خالد نیست، البته نشانی که از طریق حس آمده باشه، ولی اصلش هست. لذا ایشون اضافه میکنن رسم و خیال و وهمی که یکون و ذالک رسم اول خیال مستفادن من الحس، اون رسم و خیال و شبهی که از حس آمده باشه اون نیست. و الا ما از اونها رسم و خیال داریم، از اونها بالاخره در قوه واهممون معنای اونها رو حس میکنیم، درک میکنیم، و در قوه عاقلمون اگر مجردشون کنیم میتونیم ماهیتشون رو درک بکنیم. ابا عمرو همین اولی بهتر بود، ابا عمرو در قوه واهمه درک میکنیم چون جزئیه، اما اینطور نیست که از طریق حس آمده باشه. به وجه من الوجوه، به وجه من الوجوه قید برای ولافی انفسنا خیالون، قید برای اون نفیه، به هیچ وجهی در ما شبهی، و نشانی از ابی خالد نیست اون نشانی که از حس آمده باشه. به هیچ وجه این نشان در ما نیست، این شبه در ما نیست، اگرچه اصل این نشان در ما هست منتها از طریق حس نیامده. اینو میگیم محسوس بالعرض، مثل ابا عمر ابا خالد رو میگیم محسوس بالعرض، به خاطر اینکه مقارن با محسوس بالحقیقه است ولی خودش محسوس بالحقیقه نیست. حالا بیام در مورد بحث خودمون، شکل و امثال شکل که محسوس مشترکن، اونا چی؟ اونا آیا محسوس بالعرضن مثل ابا عمرن؟ میفرمان نه، اما شکل و عدد و غیر زاله و غیر زالک فانه و این کان لا یحس به انفراده، این هر یک ولو اینکه به انفراد حس نمیشن، یعنی جدا و مستقل حس نمیشن، بلکه احتیاج به واسطه دارن. فانه اینی ولکن، چون بعد از این وصلی آمده، فا بعد از این وصلی زیاد داشتیم که به معنی لکن میامد، و این کان لا یحس به انفراده، این شکل و عدد ولو اون که به تنهایی حس نمیشن ولی رسمشون و خیالشون لازم دارد، خیال یعنی شبه، لازم دارد شبه آنچرا که حس میشود و آنچرا که درک میشود به این عنوان که انهو لونون او حرارتون او برودتون، مثلا آنچه که درک میشه و آنچه که حس میشه به عنوان لون و حرارت و برودت، اینها واسطه میشند برای اینکه رسم و شبه شکل و عدد در حاسه ما بیاد. پس لون و حرارت و برودت میشن محسوس اولی و شکل و عدد میشن محسوس ثانوی، ولی همشون محسوسن، محسوس بالحقیقه هستن، هیچ کدوم محسوس بالعرض نیستن. خلاصه خودش محسوس میشه نه اینکه مقرون با محسوس باشه، شکل خودش محسوس میشه نه اینکه مقرون با محسوس باشه. نه بلعرز اینطور نیست، بلعرز همونطور که از خارج گفتم اصلا اون محمول نمیگیره،
تعبیرش تعبیره، مثلا چه
خودش رو
میبینی
رو
مثلا با واسطه میبینی،
به ذهنی
که
بالاخره
میبینیم
در
حالی
که
در حال که در عوام اصلا نمیبینیم. عوام
رو نمیگیم با واسطه میبینیم، بالعرض میگیم، بالعرض میبینیم، شکل رو میگیم بالواسطه میبینیم.
میدونم اون تعبیر بالعرض یعنی اینکه خودش رو میبینیم، اما
اصلا خود تعبیر بالعرض معنیش اینه که خودش رو نمیبینی، بالمجاز میبینیمش نه که واقعا میبینیمش. بالمجاز میبینیم یعنی در حقیقت نمیبینی، بلعرز یعنی بلمجاز، بله بلعرز یعنی بلمجاز، نه نه اون نیست، نه خیر نه اون منظور نیست، بلعرز بلمجاز، بله منظور از بلعرز یعنی بلمجاز. خب گفتیم رسم و خیال شکل و عدد یلزم، لازم دارد خیال و شبه ما یحس و ما یدرک به انه لون او حرارت او برودت، مثلا لازمه این مدرکات اولی و محسوسات اولی اون محسوس ثانوی مثل شکل و عدده، به طوری که یمتن ارتسام و امثال و حاضهی فی الخیال دونها ایزن، یعنی ارتسام امثال این محسوسات مشترکه، محسوسات به توسط که شکل و عدد و اینها هستن، ارتسام اینها ممتنع است در خیال یعنی در قوه حس، دونها ایزن بدون این که این، بله اشتباه منو کردم، حتی یمتن ارتسام و امثال حاضهی یعنی این لون و حرارت و برودت، اینا ممتنع است مرتسم شوند در خیال یعنی در حس، دونها ایزن یعنی بدون این که اون محسوسات مشترکه حاصل بشن، یعنی ابتدا اگر این محسوسات اولیه حاصل شدن لازمشون اینه که محسوسات ثانوی هم حاصل بشن، محسوسات ثانوی لازمند، محسوسات اولی ملزومند، امتناع انفکاک لازم از ملزوم ممتنعه، پس انفکاک امثال شکل و عدد هم از این لون و امثال لون ممتنعه، پس هر وقت لون و اینها رو شما درک کردید حتما اون شکل و اینها رو هم درک میکنید، یعنی محسوس اولی که حاصل شد، محسوس ثانوی هم به لزوم حاصل میشه، ضرورتاً حاصل میشه. اگر یادتون باشه در صفحه 73 خط سوم داشتیم: کما ان کل من احس لون المربع و المربع به توسطهی علم ان هناک مربع. این عبارتی که در صفحه 73 داشتیم همین عبارتی است که الان در اینجا خوندیم. هر کس لون مربع رو حس کنه و مربع رو هم که شکله به توسط لون مربع حس کنه، علم ان هناک مربع، میفهمد که مربعی وجود داره. یعنی نمیشه که ما لون مربع رو درک بکنیم و مربع بودنش رو درک نکنیم. یکی لازمه یکی ملزومه، اینا از هم منفک نمیشن. اگر ملزوم که لون درک شد، لازم هم که ولیس اذا کان الشیء متمثلا و مدرکا لشیء فی شیء به توسط شیء فهو غیر متمثل متمثل فیه بالحقیقه. این عبارت از خارج گفتم، مطلبی نداره. اگر شیعی به واسطه حس شد، نمیتونیم بگیم حقیقتا محسوس نیست. صرف واسطه داشتن باعث نمیشه که شیع از محسوس بودن خارج بشه. واسطه داشتن مزاحم محسوس بودن بالحقیقه نیست. اونی که مزاحم محسوس بالحقیقه بودن اینه که مقرون با محسوس باشه. اون مقارن با محسوس محسوس بالحقیقه نیست، ولی اونی که واسطه داره در محسوس بودنش محسوس بالحقیقه هست. عبارت این شیها رو ترجمه میکنم که روشن بشه. ولیس اذا کان الشیء متمثلا و مدرکا لشیء فی شیء به توسط شیء فهو. فهو جواب اذاست. این چنین نیست که اگر شیعی مثل شکل مثلا متمثل و مدرک باشد لشیء، یعنی انسان، فی شیء مثلا در جسم، شیعی رو که مثلا شکله، انسانی متمثل میبینه فی شیء یعنی در جسم، اما به توسط شیء، به توسط لون مثلا. این طور نیست که اگر شیئی چنین وضعی داشته باشه فهو غیر متمثل فیه بالحقیقه، یه همچین شیئی متمثل در اون انسان نباشد بالحقیقه. فهو ضمیر هو برمیگرده به اون شیئی که اسم کان است، کان شیء، ضمیر فیه برمیگرده به اون شیئی که در لشیئن داریم، مدرکن لشیئن. یعنی اگر یک همچین شیئی داشتیم که متمثل و مدرک بود در انسان به توسط شیئ دیگر، نمیتونیم بگیم که اون شیئ متمثل نشده در اون انسان بالحقیقه، بلکه بالعرض و المجاز متمثل شده. نمیتونیم اینو بگیم، حتما باید بگیم که بالحقیقه متمثل شده. اگر بالحقیقه متمثل شده باشه، لازمش اینه که محسوس بالحقیقه باشه، محسوس بالعرض نباشه. اگر عبارت رو متمثلن و مدرکن بخونید، گفتن این مطلب خیلی لازم نیست، ولی اینکه برای اینکه به اشتباه نیفتید میگم. اگر عبارت رو متمثلن و مدرکن بخونید، عبارت اینطور معنا میشه: اذا کان الشیء یعنی انسان متمثلن و مدرکن، تمثل دهنده و درک کننده لشیء یعنی شکل، فی شیء یعنی جسم، به توسط شیء یعنی لون، که فقط جای اون دو تا شیء اول عوض میشه و الا شیء دوم و شیء سوم و شیء چهارم به همون معنایی هستند که در وقتی که متمثلا و مدرکن میخوندیم معنا میکردیم. فقط شیء اول رو با شیء دوم رو جابجا معنا میکنیم. الان توضیح میدم. اون وقت اگر متمثل و مدرک بخونید، فهو باز مثل اون فرض اول جواب اذا میشه. فهو ضمیرش باید برگرده به شیء دوم، چون هو به همون شکل برمیگرده. شکلم که عبارت شد از شیء دوم در این فرض دوم. بله،
ضمیر فیه برمیگرده به شی اول، و این از نظر عبارتی نارسا میشه. نارسا میشه به خاطر اینکه وقتی یک همچین عبارتی داشته باشیم در جواب هو آمده باشه، در جواب اذا هو آمده باشه، هو باید برگرده به اسم کانه، نباید برگرده به اون شیئی که بعد از مدرکنه، باید برگرده به اسم کانه که شیئه، و اسم کانه در این فرض دوم عبارت از انسان هو به او بر نمیگرده. پس توجه کنین که اگر متمثلن و مدرکن بخونیم عبارت خراب میشه. اون معنایی که اول گفتیم فقط درسته، نه اینکه دو معنا درست باشه، معنای اول درسته، اینو گفتم برای اینکه یه وقت مدرکن و متمثلن خونده نشه، چون گیر سر جوابه، جواب خراب میشه، ارتباط با جزات کاملا پیدا نمیکنه. پس همون متمثلن و مدرکن درسته و به همون معنای اول. خب گفتیم که اینطور نیست که اگر یک چیزی دارای محسوس بالواسطه باشه محسوس حقیقی نباشه. تعلیل میکنن، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ بِالْحَقِيقَةِ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ بِالْحَقِيقَةِ وَلَيْسَتْ بِالْعَرَضِ فَإِنَّهَا تَكُونُ بِمُتَوَسِّطَاتِ. بسیاری از اموری که حقیقی هستند، عرضی و مجازی نیستند، بالعرض و المجاز نیستند، واسطه دارند. پس صرف واسطه داشتن باعث نمیشه که شی از حقیقی بودن خارج بشه و بشه بالعرض و المجاز. فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأُمُورِ که حقیقی هستند، حقیقی هستند رو تفسیر میکنن لَيْسَتْ بِالْعَرَضِ، چون حقیقی بودن چند معنا پیدا میکنه، یکیش در مقابل بِالْعَرَضِ، لذا چون منظورشون در اینجا از این حقیقی همونیست که در مقابل بِالْعَرَضِ، لذا وَلَيْسَتْ بِالْعَرَضِ رو ذکر کردن تا بفهمونن منظور ما از این بِالْحَقِيقَةِ چیه. فَإِنَّ كَثِيرًا از اموری که حقیقی هستن یعنی بلعرض نیستن، بسیاری از این امور به توسط درک به وسیله واسطه حاصل میشن، در عینی که به وسیله واسطه حاصل میشن در این حال حقیقی هستن و بلعرض نیستن. پس صرف واسطه داشتن باعث نمیشه که شی حقیقی نباشه. خب اینم مطلب دوم بود. پس مطلب اول شمردن این محسوسات مشترکه بود، که محسوسات مشترکه چی هست. مطلب دومی که این محسوسات مشترکه محسوسات بالحقیقه هستند، محسوسات بالعرض و المجاز نیستند، مثل ابا امر نیستند. این مطلبی که الان میخونیم میتونیم مطلب سوم بگیریمش، میتونیم تلیعهی برای بحث بعدی که بحث در حواس مشترک است قرارش بدیم. دیگه این به میل خودتونه، لذا از خارج عرض نشد که سه مطلب داریم، گفته شد که دو مطلب داریم، چون این مطلب سوم ذو جنبتینه، میشه هم مقدمه و تلیعه باشه برای بحث بعدی، هم میشه تتمه باشه برای بحث قبلی. این مطلب اینه که این محسوسات مشترکه رو ما به چه حاسه‌ای درک میکنیم؟ آیا به وسیله همین حواس خمس ظاهر درک میکنیم؟ یا برای ادراک این محسوسات مشترکه حاسه جدایی غیر از این حواس خمسه داریم، یعنی حاسه ششمی داریم که تمام این محسوسات مشترکه رو درک میکنه؟ ایشون این مطلب رو در آخر همین فصل هم مجدد ذکر میکنن به صورت دیگه، اما در اینجا به دو بیان ثابت میکنن که این محسوسات مشترکه حاسه دیگری نداره، به وسیله همین حواس خمسه درک میشه. بیان اولشون اینه که ما تمام این محسوسات مشترکه رو به وسیله و به واسطه اون محسوسات مفرده که کیفیات اولی و محسوسات اولی برای این حواس خمس هستن درک میکنیم. اگر اینطوره احتیاجی نداریم به حاسه دیگه. اگر ما داریم به توسط همین حواس خمسه این محسوسات مشترکه رو درک میکنیم، منتها بل واسطه، دیگه احتیاجی به حاسه دیگه نداریم. اگر ممکن نبود که ما این محسوسات مشترکه رو به توسط محسوسات مفرده درک بکنیم، ناچار بودیم که علاوه بر حواس خمسه حاسه دیگری رو برای خودمون معتقد بشیم که بگیم این حاسه دیگه دارای حاسه این محسوسات مشترک است، در حالی که ما میبینیم به وسیله همین محسوسات، به وسیله همین حواس ظاهره این محسوسات مشترکه رو هم درک میکنیم منتها بالواسطه. پس احتیاج به حاسه جدا نداریم. بیان دوم ایشون اینه که ادراک این محسوسات مشترکه بدون واسطه ممکن نیست، یعنی نمیشه ما این محسوسات مشترکه رو بدون واسطه درک بکنیم و واسطه همونه ایست که به حواس ظاهره درک میشه. پس این محسوسات مشترکه حتما باید به کمک محسوسات اولیه همین حواس ظاهره درک بشن. چنین محسوسات مشترکه از محدوده حواس ظاهره خارج نیستند، چون امکان نداره که این محسوسات مشترکه درک بشن مگر اینکه ابتدا اون محسوسات مفرده درک بشن. محسوسات مفردم که به وسیله حواس ظاهره درک میشن، پس حتما این محسوسات مشترکم باید به وسیله حواس ظاهره درک بشن. اگر بخواد یه حواس جدا این محسوسات مشترک رو درک کنه، اون حواس جدا آیا محسوسات اولیه رو هم درک میکنه تا به توسط اونها این محسوسات مشترک رو درک بکنه، یا نه مستقیم میره محسوسات مشترک رو درک میکنه؟ اگه بگید مستقیم محسوسات مشترک رو درک میکنه، اشکالی که بر شما وارد میکنیم اینه که این محسوسات مشترک قابل نیستن که مستقیما درک بشن. اگر بگید به توسط محسوسات اولیه این محسوسات مشترک درک میکنه، میگیم پس اون حواسی که شما میگید مدرک محسوسات مشترکن همین حواس خمسن که به توسط این محسوسات اولیه دارن محسوسات مشترک درک میکنن، حاسه دیگری نیستن. و هذه المحسوسات المشترکه لما کان ادراکها به هذه الحواس ممکنن، محسوسات مشترکه چون ادراکشون به این حواس ممکن بود احتیاجی به حاسه دیگر نبود. پس حاسه دیگری ما نداریم، محسوسات مشترکه رو با همین حواس خمسه درک میکنیم، پس ما بیش از پنج حاسه ظاهره نداریم. این بیان اول. بیان دوم، بل لما کان ادراکها بلا توسطین غیر ممکنین استحال ان تفرد لها حاستون، بلکه چون ادراک این محسوسات مشترکه بدون واسطه این محسوسات اولیه ممکن نبود، محال است که برای این محسوسات مشترکه یک حاسه جدایی وجود داشته باشه، چون در مورد همون حاسه جدا سوال میشه که این حاسه با توسط این کیفیات اولیه و محسوسات اولیه به این محسوسات مشترک میرسه یا بدون توسط محسوسات اولیه به محسوسات مشترک میرسه. اگر بگید با توسط محسوسات اولیه به محسوسات مشترک میرسه، میگیم اون حاسه‌ای که با توسط محسوسات اولیه به محسوسات مشترک میرسه همین حواس خمسه، چیزی خلاف اضافه بر اینها نیست. اگر بگید بدون واسطه به محسوسات مشترک میرسه، میگیم شأن محسوسات مشترک این نیست که بدون واسطه درک بشن، اونها همیشه مع الواسطه درک میشن. این بحث اولمون بود که گفتیم فلنتکلم اولا فی المحسوسات المشترکه. حالا بحث دوممون که الان گفتیم ما دیگه برای احساس این محسوسات مشترکه حس دیگری نداریم، همین حواس خمسه است، پس حواس مشترک هم همین حواس خمسه هستند. ثانیاً باید در همین حواس خمسه بحث کنیم. در حواس خمسه قبلا هم بحث کردیم منتها به اعتبار محسوسات مفرده شون، یعنی محسوسات اولیه شون. الان هم میخوام در همین حواس خمسه بحث کنیم اما به اعتبار محسوسات مشترکه شون، یعنی محسوسات ثانویه شون. حالا یکی یکی همین پنجتا حاسه رو مطرح میکنیم: بصر، لمس، ذوق، شم، سمع، به این ترتیبی که الان عرض شد ذکر میکنیم که ببینیم اینها محسوسات مشترکه رو چگونه میابند، چگونه به این محسوسات مشترکه میرسن. اولین حاسه‌ای که محسوسات مشترکه رو درک میکنه بصره. گفتیم که این محسوسات رو مشترک میگن به خاطر اینکه لااقل به دو تا از این حواس حس میشن، لااقل، البته به پنج تا ممکن حس بشن. لذا میبینید که در مباحثی که الان در پیش داریم بعضی از امور رو ایشون میشموره که به همه این پنج حاسه درک میشن، بعضی ها رو میگه فلان حاسه درست نمیتونه درکش بکنه، یا بعضی رو اصلا میگه که کمک نفس میخواد، کمک وهم میخواد، قیاس میخواد، عادت میخواد، یه چیزی باید دخالت بکنه تا حاصل بتونه درک کنه، خود حاصل نمیتونه. پس اینطور نیست که تمام این محسوسات مشترک رو هر پنج حاسه درک بکنن، بلکه مشترک یعنی اینکه بیش از یک حاسه درکش میکنه، حالا چه اون بیش از یکی دوتا باشه چه پنج تا باشه. خب اینا تا جایی که آسون از رو میخونم. فلبسر یدرکو این چند تا رو، ازم شکل عدد وز حرکت و سکون، همه اینا رو حس میکنه و درک میکنه به توسط لون، با توسط لون. پس مدرک اولی بصر فقط لونه، به توسط این مدرک اولی میتونه این مدرک های ثانوی و محسوس های ثانوی رو پیدا کنه، یعنی اذن بزرگی جسم رو از راه لونش تشخیص میده. یعنی اصلا وقتی که این جسم رو نگاه میکنه جز لون چیزی نمیبینه، خود جسمش که نمیبینه، اصلا لونش رو میبینه. پس بزرگی رو هم از رو لون میبینه، شکل هم همچنین، تعداد اجسام رو از روی الوان این اجسام میبینه، وضع هم همینطور، این جسم نسبت به اون جسم چه وضعی داره، لون این دوتا جسم رو میبینه، مقایسه میکنه، بعد میگه این دوتا جسم چه وضعی دارن. حرکت و سکون هم همینطور، اگه میبینه این لون مثلا زرد در یه جا ثابته، میگه این شی ساکنه، اگه میبینه داره جا عوض میکنه، میگه این شی متحرکه، اما لون رو داره میبینه که داره حرکت میکنه، حرکت رو از طریق لون میفهمه. و یشبه ان یکون ادراک الحرکت و سکون مشوبا به قوت غیر الحس. عرض شد که مصنف معتقده که این محسوسات مشترک محسوسند، حقیقتا محسوسند، نه اینکه بالعرض و المجاز محسوس باشند، اما در این حال منکر نیست که در حس شدن اینها غیر از حس هم دخیل باشه. میگه غیر از حس، مثلا استدلالی، عادتی، وهمی، چیزی دخالت میکنه که ما میتونیم شکل رو تشخیص بدیم، صرف بصر به تنهایی نمیتونه شکل رو تشخیص بده. درسته که لون واسطه میشه، ولی بصر با کمک لون هم نمیتونه شکل رو تشخیص بده. یک زمینه هم لازمه که اون روح ما و نفس ما یه چیزایی رو به این مبصر اضافه کنه تا ما شکل رو استنباط کنیم. در بقیه هم همینه، منتها در بعضی ها شدیدتره، در بعضی ها ضعیفتره. استدلال در چشم خیلی دخیل نیست، اما در سمع چنانچه میگیم خیلی دخیله، در شم بسیار دخیله استدلال، اما در چشم دخیل هست، نه به اون حدی که در اونهای دیگه دخیله. اینو بعدا باز اشاره میکنیم. و یشبه که، یعنی به نظر میرسد که ادراک حرکت و سکون مشوب به قوهی غیر از حس باشه. البته ادراک حرکت و سکون رویشون به عنوان مثال گفته، بقیه هم همینطورن. در بقیه ما غیر از حس یه چیزی دیگری رو هم دخیل نکنیم تا اون بقیه رو، یعنی شکل و عدد و امثال ذالک رو بتونیم درک بکنیم و حس کنیم. بصر تنهای ما با کمک لونه به تنهایی نمیتونه اینها رو بیابه، بلکه باز کمک غیر از حس میخواد. اما و لمسو یدرک و جمیع هازا، لمس همه اینها رو درک میکنه، همه این مازوشه رو، یعنی ازم و شکل و عدد و وز و حرکت و سکون رو درک میکنه به توسط صلابت یا لین جسم، سفتی یا نرمی یا شلی جسم، فی اکثر الامر، غالبا اینطوره، غالبا از این طریق درک میکنه. همه اینا رو دقت بکنید، ببینید وقتی که شما چشم رو ببندید جسم رو با دست لمس کنید، هم بزرگیشو میفهمید، هم شکلش میفهمید، هم اگر چند تا باشه عدد رو میفهمید، هم وضع دو تا جسم رو به نسبت به هم دیگه میفهمید که چطور قرار گرفته، کی بالا کی پایین یا در عرض هم، اینا رو میفهمید. حرکت و سکونش رو میفهمید، اگه جسم از زیر دستتون داره در میره خب حرکت میکنه، اگه آروم وایساده ساکنه. پس به توسط صلابت و لین جسم که محسوس اولیه لمسن، شما همه اینا رو درک میکنید. وقد یکونو به توسط حره و البرد، گاهی هم به توسط حر و برد که اونها محسوس اولیه لمسند شما اینا رو درک میکنید، ولی همه رو نمیتونید به وسیله حر و برد درک کنید. نزا با قد گفت، مثلا شکل شما نمیتونید به وسیله حر درک بکنید، حرارت چگونه شکل رو به شما میفهمونه. حرکت و سکون رو میشه، مثلا فرض کنید که الان تنتون داغ شد، یه خورده دیگه گذشت، دیدید که رو به سردی داره میره. معلومش اون هوای گرمی که آمد اول تن شما رو گرم کرد در حال عبور کردن بوده، پس حرکت داشته. یا داغ شده هیچ تمام نمیشه، همینطور گرمه، میفهمی که هوا ساکنه. لامسه میفهمه، اما از طریق حرارت، سکون حرارت حرکت رو میفهمه. عدد رو هم میفهمه از راه حرارت، که مثلا اونی که قبلا رفت خیلی داغ بود، اینی که الان هست یه خورده داغه، پس اینا دوتا بودن. عدد رو هم میفهمه از طریق حرارت، اما شکل و اینها رو نمیفهمه، از طریق حرارت نمیفهمه. اما ذوق سومین حاسه، درک میکند عظم رو، بزرگی جسم رو از کجا میفهمه؟ از این که میبینه خیلی طعمش زیاد بود، مدتی هم طول کشید. حالا اینا رو شما تصور بکنید، چشم دخالت نکنه در دیدن جسم، لامسه دخالت نکنه، فقط بخواد ذائقه دخالت کنه، از طریق طعم میفهمه، چون محسوس اولیه ذائقه طعمه. حالا اگر طعم بیشتری داشت میگه خب این جسم بزرگتر بود. پس بزرگی جسم رو از کثرت طعم میفهمه، کوچیکی جسم رو از قلت طعم میفهمه. و ذوق درک میکند عظم جسم رو به این که بچشد طعم بسیاری رو که منتشر بشه در دهان، در آلت ذوق. قوت رو ایشون نمیگن، کثرت رو میگن، نمیگن طعمش قویه. ولی یه چیزی ممکنه مثل فلفل باشه، خیلی شدیدتر از چیزای دیگه باشه، کوچیکم باشه. نه، شدت و ضعف رو ایشون نمیگن، کثرت رو میگن. یعنی مدت طولانی این لامسه میبینه که این طعم هی میاد تا تموم نمیشه، از اینجا میفهمه که این جسم بزرگه. مثلا فرض کنید یک آب نباتی دهنمون میذاریم، اگه با لامسهش دخالت نکنه، البته لامسه دخالت میکنه مسلم، بلا فاصله میفهمی که این بزرگ یا کوچیکه. حالا فرض کنید لامسه ما کار نمیکنه، تشخیص نمیده، فقط میخواد قوه ذائقه تشخیص بده. اگه مدت طولانی این طعم عوض شد، طعم اون آبی که از بود عوض شد، آب دهان طعمش عوض شد، میفهمی که این جسم بزرگه. اما اگر نه مدت کوتاهی طعم عوض شد، کثیر نبود این طعم، میفهمی جسم کوچیکه. البته گفتم در تمام موارد لامسه دخالت میکنه، خود باصره هم گاهی دخالت میکنه. پس ذوق درک میکنه عظم رو به این ترتیب، و درک میکنه عدد رو به انیج تؤمن، به این که تؤم کثیره ای رو فل اجسام بیابه. تؤم کثیره نه به اون معنای اول یعنی مقدار زیاد باشه، تؤم کثیره یعنی انواع مختلف، کثرت انواع داشته باشه. مثلا اول یک چیزی گذاشت دهنش، دید که فرزند تلخه، یکی دیگه گذاشت دید شیرینه، یکی دیگه گذاشت دید ترشه، میفهمه که ستاست. ستا رو که عدده، از روی این تومی که کثیرت الانواعا میفهمه، نه کثیرن یعنی مقدارشون کثیره، مقدارشون کثیر باشه بزرگیشون میفهمه، انواعشون کثیره، چند نوعن. حرکت و سکون رو آیا ذوق میتونه بفهمه؟ میگن احتمال داره بفهمه، اما باز هم از لامسه کمک میگیره، و الا خیلی صاف حرکت و سکون رو نمیفهمه. مثلا یه جسمی گذاشته توی دهنش حرکت میکنه، فرض کنی این زبانم هیچ لامسه نداشته باشه، خب این طعم پخش میشه دیگه، این چه حرکت بکنه چه ساکن باشه پخش میشه، خیلی نمیتونه حرکت و سکون رو تشخیص بده، تشخیصش خیلی ضعیفه. البته لامسه تشخیص میده، میفهمه که این داره جلو عقب میره، از جلو عقب رفتن حرکت رو تشخیص میده، یا میفهمه یه جا وایساده سکون رو تشخیص میده، لامسه میفهمه. اما ذائقه خیلی به سختی و با ضعف اگر بفهمه. و اما حرکت و سکون و شکل، فیکاد و انیدرکه و ایزن، نزدیک است که این ذائقه این هر یک رو، یعنی حرکت و سکون شکل رو درک بکنه، لاشن ضعیفن، اگر درک بکنه ضعیف درک میکنه، اون هم یستعین و فیزالکه به لمس، از لمس کمک میگیره، اون لامسه است که خوب درک میکنه، اما این بازم اگه بخواد درک بکنه با کمک لامسه اون هم ضعیفاً درک میکنه. چهارمین حاسه، چهارمین حاسه شامه است. شامه ببینیم چی چیزای درک میکنه. ایشون میگه که عزم و شکل و حرکت اصلاً به وسیله شام درک نمیشه، اما عدد درک میشه. عدد درک میشه به این ترتیب که البته بازم یه مقدار استدلال توش هست. بوی اولی که میاد تموم میشه، بوی دوم میاد. از تموم شدن او و باقی موندن این میفهمه که اینا دوتا بودن. پس عدد رو به وسیله استدلال میفهمه، اما شامه میفهمه، بازم استدلال درش دخالت میکنه، شکل اینا رو که اصلا نمیفهمه. اما شم فیکاد و لا یدرک و بهل ازم و شکل و حرکت و سکون، ادراکی که بتونه متمثل در شام بشه، یعنی شامه بتونه حسش بکنه نه لامسه. لامسه ممکنه لامسه یه اون بینی بتونه درکش بکنه، ولی شامه بینی نمیتونه درکش بکنه، متمثل در شام نمیشن. بل یدرکو به این شم عدد، چطوری عدد درک میشه؟ به ان یتمثل فی شام، به این که اون عدد متمثل در شام بشه، عدد در شام متمثل میشه. اما شکل و ازم و حرکت و سکون در شام متمثل نمیشن. اما تمثل عدد در شام مثل تمثل رائحه در شام نیست. شبح رائحه به شام میرسه، اما شبح عدد اگر به شام میرسه به کمک استدلاله. لکن نفس تدرک و ذالک به ضرب من القیاس، نفس درک میکند این عدد رو به نوعی از قیاس و سنجش، نفسه که داره درک میکنه. ولی علی حال میشه به شمم نسبت داد. اول وهم، اول وهم عطف بر نفسه، عطف بر قیاس نیست. لکن نفس درک میکند این عدد رو به ضرب من القیاس، یا نگید نفس درک میکنه، به یکی از قوای نفس نسبت بدید، بگید وهم درک میکنه. علی حال شام خالصا درک نمی کنه، کمک داره، کمکش یا نفسه یا وهمه. حالا چطوری عدد رو همین شام با کمک نفس یا با کمک وهم درک می کنه؟ چطوری درک می کنه؟ به انت علم، به این که می فهمد این شام که ان الذی انقطعت رائحته دفعتا قد زال و الذی تبقى رائحته و ثابت. تعلم میتونید به اون نفس بزنید، میتونید به قوه شام بزنید، ایبی نداره، هر دوش درسته. البته نفسه که این رو میفهمه، نفس میفهمه، به شامه کمک میکنه، اون وقت شامه هم عدد رو میفهمه، منتها با کمک نفس، اونم کمک شدید، نه کمکی که مثل در بصر هست. در بصر هم نفس کمک میکنه، اما کمکش به اندازه کمکی که در شام میکنه نیست. به ان تعلم اون نفس که اون چیزی که رائحش قد شد دفعتن قد زاله، زائل شد رفت، و اونی که رائحش باقی مونده هو ثابتون، الان هست. پس دو چیزن، از این استدلال میفهمه دو چیزن، یکیش رفته زاله، یکی دیگهش مونده که ثابتون. از روی این استدلال دوتایی رو میفهمه. اما این دوتایی رو از کجا فهمید؟ از دوتا بو، دوتا بو هم مال شامن. پس شامه داره عدد رو میفهمه، منتها با کمک نفس. بنابراین در شامه عدد متمثل میشه به کمک نفس، اما عزم و عزم و شکل و حرکت و سکون اصلا متمثل نمیشه، نه به کمک نفس نه مستقلن. پنجمین حاسه مشترک سمعه، که چون بحثش مقدار این طولانی تره و وقت اجازه نمیده میفته به جلسه بعد انشاءالله. الحمدلله.